الرحمن الرحيم بحث در این بود که اصالة الصحه مقتضایش حکم به صحت است و نتیجتاً مترتب می شود بر صحت آثار شرعیه. شک داریم طلاقی که واقع شده است صحیح است ام لا. اصالت الصحه میگوید صحیح واقع شده است این طلاق، فیترتب علیه آثار شرعیه صحت. اگر طلاق صحیح بود چه اثری داشت؟ خب میتونست این زن ازدواج کند، صحیح ازدواج مجددش. اصالت و صحه هم یه طلاق صحیح هست، فیصح و تزویجا. و اما آثار غیر شرعیه که لوازم و ملازمات و ملزومات باشه، خارج از آثار شرعی هستند، صحت موضوع شرعی آنها نیست. مرحوم شیخ انصاری فرمود اون آثار بار نمی شود، چون اصالت الصحه اصل عملی است و اصل عملی فقط آثار بلاواسطه را اثبات می کند، مثبتاتش حجت نیست. متفرع کرد بر این کبرا که کبرای صحیحی است، این فرع فقهی را فرمود پس اگر مورث شما معامله‌ای کرده باشد، مثلا کتابی خریده باشد، شما شک دارید این کتاب را به مالا یملک خریده، سمن را خمر قرار داده، کی معامله باطل باشد و کتاب جزء ترکش نباشد، و بین این که این کتاب را به ما یملک خریده باشد، این کتاب را به خل خریده یا به مالی دیگه از اموالش خریده، که نتیجتاً کتاب ملک مورث شده است و جزء ترکه مورث شده است. مرحوم شیخ انصاری فرمود اصالت الصحه در اون بی جاری می شود، آثار شرعیش هم بار می شه. یکی از آثار شرعی انتقال به ورثه است، جواز تصرف ورثه است در اون کتاب. و اما لازمه صحت اون معامله که خروج مالی از اموال ترکه میت باشد به بایع، این لازمه لازمه عقلی است. اشتباه نشود، حقیقت بیع مبادله است. مبیع که از ملک بایع خارج می شود، خب ثمن هم از ملک مشتری خارج میشه، این حقیقت بیعه. ولی الان ثمن مردده، بین خمر باشه که اصلا معامله باطل باشه، چیزی خارج نشده از ملکیش کدام، یا اینکه ثمن مالی از اموال بوده فخرجه، خروج از ملک مشتری معلوم نیست. اینه که در ذهن نیاد چجور میشد اصالت و صحه معبی را میگه منتقل شده، اما مالی از اموال میت منتقل نشده، با اینکه قوام بی به انتقال طرفینه. میگیم خب این مالی از اموال میت معلوم نیست ثمن بوده. بله اگر بی صحیح باشه لازمه عقلیش اینه، پس چون صحتش نمیشه الا به این که ثمن غیر خمر بوده، ما یملک بوده، این لازمه عقلی صحت بی اینه که ثمن مالی از اموال میت بوده، چون اگر غیری بوده خب باطله. لازمه عقلی صحت بی اینه که ثمن مالی از اموال میت بوده، این لازمه هم که ثابت نمی شود تنظیر کرده شیخ انصاری به اونجایی که شما نماز عصر را می خوانید یا خونده اید، شک دارید ظهر را خوندید یا نه، اونجا قاعده فراغ می گفت عصرت صحیح از حیث شرطیت ترتیب، اما نماز ظهر را خوندی لازمش بود، لازمش ثابت نمی شد. ای بی صحیحه، کتاب به شما منتقل شد، اما عینی از اموال میت منتقل شد، این لازمه عقلیش هست و اصالت و صحه لازمه عقلی را ثابت نمی کنه. این فرمایش شیخ بود. خب اشکال مرحوم ناینی، اشکال مرحوم سید را بیان کردیم، جواب از اون اشکال را هم که مرحوم آغازیاداده بود بیان کردیم. مرحوم آغازیا فرمود که عیبی نداره، اینها احکام ظاهریه هستن، اصالت و صحه در بی جاریست، مبیع به شما به ورثه به مورث منتقل شده است، اما اینکه عینی از اموال میت منتقل شده گفت نه، فوقش انفکاک بین متلازمین، اصل میگه مالی از اموال میت منتقل نشده استصحاب، هم میگیم مبیع منتقل شده است به اصالت و صحه، هم میگیم چیزی از این اموال میت منتقل نشده به استصحاب، فوقش انفکاک بین متلازمین، متلازمین واقعی ازم انفکاک پیدا کرد. میگه عیبی نداره، در احکام ظاهریه کثیر ما بین متلازمین واقعی انفکاک پیدا می شود ظاهرن، همون مثال شیخ که وضو گرفته است به مایع مردد بین بول و ما، شیخ انصاری فرمود استصحاب حدث جاریه، شادی بول بوده خب حدث واقعیه، استصحاب طهارت موزن جاریه چون شاد آب بوده، حکم کرد این شخص محدثون طاهرون، محدثون طاهرون من حیث الخبث، خب اینا با هم تلازم دارن، اگر آب بوده هم طاهرون حدثن هم طاهرون خبثن، اگر بول بوده محدثون حدثن نجسون خبثن، ملازمه یه. شما آمدی انفکاک بین متلازمه ایجاد کردی، میگی محدثون ظاهرن طاهرون ظاهرن، این دوتا اینها امکان نداره، واقعا امکان نداره این محدث باشه و پاک، نه اگر محدثه نجسه، اگر پاکه محدث نیست. اونجا جواب دادن انفکاک بین متلازمین واقعا محاله، اما ظاهرا عیبی نداره، این احکام ظاهریه یه. بعد یه اشکال را که در حقیقت اشکال دومی در مقام است، این اشکال را مطرح می کند. مرحوم آغازیا، اگر بنا باشد اصالت و صحه بگوید کتاب ملک ورثه است، اصالت و عدم انتقال المال بگوید هیچی از اموال میت به او منتقل نشده، لازم میاد مخالفت علم اجمالی. الان این شخص علم اجمالی پیدا میکنه، یا کتاب ملکش نیست، اگر به خمر خریده پدرش مورثش، یا اگر ملکش هست یکی از اینها از این اموال باقی مونده ملکش نیست دیگه، نمیشه هم تصرف بکنه در کتاب هم در اموال مورثش. این لازم میاد مخالفت علم اجمالی. الان علم اجمالی دارد، یا کتاب ملکش نیست اگر معامله باطل بوده، یا کتاب ملکش هست یکی از این اموال ملکش نیست اگر صحیح بوده، پس هم در کتاب تصرف کند هم در اموال، لازم میاد مخالفت علم اجمالی. مرحوم آغازیا فرموده که این ربطی به اصالت و صحه نداره، یه مشکل دیگه ایه. اصالت و صحه به حال خود جاریست، میگه مبیع ملک شماست، منطقه یه مانعی بر اثر علم اجمالی پیدا میشه. خب حالا اون مانع گاهی مانعیت داره گاهی نداره، یختلف و به اختلاف موارد. وارث یکیه مثلا، خب اینجا مانعیت پیدا میشه، نمیتونه هم در کتاب تصرف بکنه و هم در اموال. اما اگر وارثا متعددن، تقسیم کردن، کتاب رو دادن به زید، اون اموال رو دادن به عمر، الان اون که زید دستش رسیده علم اجمالی نداره، عمرم که به دستش رسیده علم اجمالی نداره، هم زید در کتاب تصرف میکنه چون علم اجمالی نداره، علم اجمالی داره، یه طرفش اموال دست برادرش هست، اموال دست برادر که از محل ابتلاش خارجن. عمر هم علم اجمالی داره ولی علم اجمالیش اثر نداره، مثل واجد المنی فی صوب المشترک. فرموده قبل از تقسیم تصرف علم اجمالی داره، میگه حالا چون علم اجمالی داریم فعلا تصرف نمی کنیم، عیب نداره. او که نمیتونه چون مال مشترکم، بابا قبلش که اصلا نمیتونه چون مال مشترک، اصلا عیب نداره، نتونه در رو تصرف کنه، بعد که تقسیم میکنن مانع برطرف شد. مرحوم آغازیا فرموده مشکله علم اجمالی یه مشکله آخری، ربطی به اصل صحه نداره. این علم اصلا ممکنه در اون وقت در وقتی علم پیدا میکنن کتاب از محل ابتلا خارج شده باشه، وقتی علم پیدا میکنن یکی از اون طرف از علم اجمالی از محل ابتلا خارج شده باشه. علم اجمالی همه جا منجز نیست، شرایطی داره، خصوصیاتی داره، ربما شرایط تنجیز هست، خب از باب علم اجمالی میگیم آقا تصرف جایز نیست، و ربما شرایط نیست. این ربطی به قضیه اصالت و صحه در و بین مهم اینه، علم اجمالی محظور آخریه، ربما محظوری مانعیت داره و اخرى نداره، این ربطی به جریان اصالت و صحه در بین نداره. شیخ انصاری که فرموده اصالت و صحه در بیجاریست، حکم میکنیم مبیع ملک ورثه است، حکم میکنیم به عدم انتقال مال از میت به بایه، گفته کلامش فی غایت المتانه، بله ردن بر مثل ناینی که اونا اشکال میکنن، این میگه کلامش فی غایت المتانه. این فرمایشاتی که در این فرع هست. دو تا فرع دیگه هم شیخ انصاری متعرض شده از کلام علامه، اونا بحثای طویل و ذیل فقهی داره راش میکنیم. اون چه در ذهن مایه اینه که نه، فرمای شیخ درست نیست، کبرا درسته، اصالت و صحه فقط آثار شرعیه را درست می کند. میگه این طلاق صحیح بود، فیجوز لحاظ المرء ان تتزوج جدیدا، فقط آثار شرعیه درست می کند، لوازم عقلیه را اثبات نمی کند. کبرا متینه، چه اصالت و صحه اصل باشه یا اماره قبلا گذشت. و اما تطبیقش بر محل کلام، تطبیقش نادرسته. مثالش اونایی که مثال زدیم، نمازی خونده شخصی، نمازی خونده بر میت، نمیدونیم جهت قبله را مراعات کرده یا نه، اصالت و صحه میگه نماز صحیحه، اما این ثابت نمی کنه این جهتی که آقا نماز خون اینم قبله یه، نه این ثابت نمی کنه. عقدی صادر شده از دو نفر، شک داریم صحیح یا نه از جهت بلوغ، اصالت و صحه میگه این عقد صحیحه، اما ثابت نمی کنه که متعاقدین زمان عقد بالغ هم بودن، این رو ثابت نمی کنه. اینا درسته، اما تطبیقش بر محل کلام نادرسته. مشکله تطبیقش بر محل کلام همان است که در اذهان شماست. این که اصالت و صحه بگوید این بیت صحیحه مبی خرجه، اما سمن نه، اون سمن رفت به ملک بایه ای را نگوید درست نیست. این که اصالت و صحه بگوید، لنگای بحث همینجاست، بگوید این معامله صحیحه، پس مبی انتقل الى مورث، ولی ولم ينتقل شيء به بایع، میگیم ای با روح اصالت صحه مناسبتی نداره. اصالت صحه بگوید بی صحیح، ولی نقل از یک طرف باشد از طرف آخر نباشد. اشکالی که در ذهن آغازیان بوده، یعنی اشکال مطرح شده قبلش، مرحوم آغازیان میخواسته اشکال رو حل بکند. مرحوم آغازیان در ضمن کلماتش میخواد این اشکال رو حل بکند. اینجور حل کرده مرحوم آغازیان، فرموده نه، اصالت و صحه در اینجا میگوید مبیع منتقل شد به این میت، به مشتری، سمن هم سمن کلی مردد بین ما یملک و ما لا یملک هم به بایع منتقل شد. مرحوم آغازیا در صدد حل این شبهه برآمده و فرموده که اصالت و صحه میگد که نه، انتقل سمن مردد، انتقل منطقه، ما راهی نداریم برای تعیین اون سمن مردد، ولی انتقل را گفته از ناحیه مشتری هم انتقل مردد بین ما یملک و ما لا یملک الى بایه. پس اصالت و صحه با حقیقت بی تنافی نداره، بی انتقال طرفینیه، درسته. اینجا ما میگیم انتقل دو طرفش. مرحوم آغازی ها این شبهه را به این بیان حل کرده، ولیکن در ذهن ما اینه که این حل نادرسته. چرا؟ به خاطر این که در ناحیه مشتری تردید بین ما یملک و ما لا یملک تردیده. اگر معامله واقع شده بر خمر، خمر مالیت نداره، لم ینتقل شیئی به بایه. اگر بر خل واقع شده انتقل. این که مرحوم آغازی ها ادعا کرده اصل انتقال مفروغون انها انتقل اما اون اما این، میگیم نه، قطعا خمر باشه لم ینتقل، نسبت به خلم شک در انتقال داریم، اصل میگه انتقال پیدا نکرده. پس این اصالت و صحه‌ای که شما جاری میکنید مفادش اینه که این بی صحیح هست، مقتضاش اینه مبی انتقله ولم ینتقل شیء من السمن الى بایه. میگیم این حقیقتش با اصالت و صحه سازگاری ندارد. اصالت و صحه بگوید این بی صحیح هست ولیکن فقط مبی انتقل به مشتری، نسبت به با سمن انتقالی رخ نداده است، حکم نکند به انتقال، حکم نکند به انتقال، این صحت عقد عند العقلا نیست. صحت بی عند العقلا این است، عقلا که حکم میکنند به صحت بی، معنای صحت اینه. خوب گفته مرحوم ناینی، گفته اینا با حکم به صحت سازگاری نداره. صحت بی عند العقلا این است، یه شیئی از ملک بایه خارج بشود، یک شیئی از ملک مشتری خارج بشود، حالا خارج بشه به ملک بایه یا به یک جای دیگه اون مهم نیست، ولی باید مبادلت مالن مبالن، باید یک مال هم از ناحیه او خارج شده باشد. و به عبارت اخرى دلیل اصالت و صحه عمدش سیره عقلاست، سیره متشرع است. اگر در جای معامله کرده است شخصی کتابی را به شیئی، نمیدونیم اون شیء خمر بود یا خل بود، معامله تمام شده، اونجا عیبی نداره، ما میگیم اصالت و صحه جاریه. عقلا متشرعه میگن انشالله اون خل بود، اونم اونی که داد ما یملک بود، ظاهر حالش آثار رو بار میکنه. اینجا ما بحث نداریم، اینجا فرمایش ناینی و آقای خویی که فرمود باید احراز بکنی قابلیت را، گفتیم نه، احراز قابلیت شرط نیست. مردم چه کار دارن به چی خریدی؟ یک شیء کتابی را خریده به یک شیئی، او شیر ما نمیدونیم که آیا وقتی داد به او خمر بود، هنوز به خمریتش باقی بود که معامله باطل باشه، یا نه این خمر خل شده بود معامله صحیحه. مردم میگن انشاءالله خل شده، حکم میکنن به انتقال طرفین. اما در جایی که هنوز مشتری چیزی را به بایع نداده که فرض کلام ماست، الان بایع فوت کرده، مشتری فوت کرده است، نمیدانیم به خمر خریده است که معامله باطل باشه، یا به خل خریده که این خلی که پیش ماست باید بدیم به بایع، اینجا عقلا بگوین اصل اینه که بی صحیحه، شما کتاب را مالک شدید اما انتقالم خل منتقلم شده باشه یا نه اونم معلوم نیست، اصل عدم انتقاله، سیره عقلا بر این نیست. این را ظلم عظیم میدانن عقلا، اصالت و صحه را جاری بکنی مبی مال تو ولی هیچم به او نرسد. اصالت و صحه ای که یک طرفه باشد، مبی مال شما باشد، چیزی به بایع لازم نیست داده شود، این اصالت و صحه امر عقلایی نیست. بتونیم تحلیلش بکنیم یا نتونیم، عقلا در این گونه موارد اصالت و صحه را در ذهنشون، جریان اصالت و صحه در جریان اصالت و صحه یه تناقض میبینن، هم مبی مالی باشه هیچ هم لازم نیست به بایع بدهن، یه تناقضه، هیچ لازم نیست صحیح هم هست، این در ارتکاز عقلا یک نوع تناقض است. اصالت و صحه را در اینجا جاری نمی دانن. ما که نگفتیم، ما میگیم احکام، ما میگیم قصور دلیله، دلیل اصالت و صحه سیره عقلا است و سیره عقلا در شاهد شمینه که ما از هم دیروز که آی گفتیم اصالت و صحه، کثیری از شما یا در ذهنتون نقنق ذهنی داشتید که اینا چه حرفاییه، یا به زبان آوردید که اینا چی گفته های، واقعا هم عقلایت نداره. اصالت و صحه در اینجا امر عقلایی نیست و عقلا نمیگن شما کتاب را مصرف کن و هیچم به بایع نده. کجا عقلای جور حکم نابرابر میکنن، حکم غیر عادلانه میکنن؟ اینه که عقلا در این گونه موارد که لازم میاد از جریان اصالت و صحه حکم به نقل مبیع فقط بدون نقل ثمن، در این جور موارد حکم به صحت نمی کنن. لذا فرمایش شیخ انصاری ناتمامه، همون بیان نایی نیست، اینا الفاظ فرق می کنن. نه در اینجا ها اصالت و صحه جاری نمی کنن و حکم به صحت نمی کنن. تحصل این که مثل مرحوم آقای خویی، این که مثل مرحوم آقای خویی فرموده عقلا در اینجا اصالت و صحه جاری نمی کنن، مرحوم آقای خویی اشکال قبول نکرده، گفته اگر اصالت و صحه بود مانعی نه، مشکلی نیست، ولیکن اصالت و صحه را جاری نمی کنن عقلا. این که ذهن مرحوم آقای خویی بوده که عقلا اصالت و صحه را اینجا جاری نمی کنن، ذهنش درست عمل کرده، اما این که وجهشو ای قرار داده، گفته از بابی که قابلیت مورد احراز نشده، میگیم نه از باب قابلیت مورد. شاهد شمینه، خوب دقت بفرمایید، اگر همین میت معاملهی کرده بود قبلا در زمان حیاتش یه شیئی که ما شک داریم اون خل یا خمر، ولی اون رو رد کرده به اون بایه، رد کرده اون با یه معامله تمام شده، بلا اشکال عقلا بنای بر صحت میگذارن، نمیرن تحقیق کنن که آیا اونی که دادی خل بود یا خمر بود، چه کار داری؟ انشاءالله میگن خل بود، معامله صحیحه. چجور اونجا احراز قابلیت نکردن، اصالت و صحه را جاری کردن، ما از اون حیث اشکال نداریم. اشکال ما یک نوع تنافیه، یک نوع عدم قابلیت حکم به صحت است در مقام، جایی که عقلا نتونن از دو طرف حکم بکنن، نتونن حکم به معادله بکنن، حکم به یک طرف هم نمی کنن، حکم به یک طرف را ظلم می دانن. نه دیگه میگه الان و آقا آمد، آقا میاد میگه خب بابای شما یک کتابی از ما خرید، هیچی که نداده هنوز، یا کتاب ما رو پس بدید یا بدل شه بدید دیگه. اگر اینجور گفت ظلمه یا عین عدالته؟ این عین عدالت اگر اینجور گفت. اما اگر اینا بگن اصل میگه صحت است، کتاب به ما منتقل شده است، اصلا میگه از این اموال بابا ما به شما منتقل نشده، میگن این دیگه ظلمه، این ظلمه. نه نمیتونه اصالت و صحه نمیتونه اینجا جاری بشود، گیر جریان دارن، چون لا معنای اصالت و صحه در اینجا انتقال از یک طرف مبیع فقطه. بابا معلومی زو سمن باشه، به چی بیانی بگن سمن منتقل شده؟ سمن مردده، سمن مردده، مثل که از اولی معامله آدم خودش بکنم مردده که سمن رو قرار ده، یا این به درد میخوره این به. خب بگذاریم، هذا تمام الکلام در این بحث که آیا اصالت و صحه لوازمش حجت است یا نه، کبرا تمام بود، صغریات زیادی داره. بقیه الکلام در اونی که بله در مطلب اخیری که مربوط به باب استصحاب میشه و آن اینه، بذار تمامش بکنیم. و ام دیروز جواب دادیم اون را دیگه، و اون بیان اینه که، و اون بیان اون تتمه‌ای که باقی مونده اینه که، تتمه‌ای که باقی مونده اینه که اصالت و صحه با سایر اصول که جمع شدن کدام یک مقدمه است؟ سایر اصولی که اینجا جا داره که معارض اصالت و صحه باشه و استصحاب فساده، مرحوم شیخ انصاری تقسیم کرده فرموده اصلی که در اینجا داریم خلاف اصالت و صحه تارتن اصل موضوع حکمی است و اخرى اصل موضوعی. معنای اصل حکمی، اصل حکمی نسبت به اصالت و صحه. اصالت و صحه میگه این عقد تام بوده، همه شرایط رو داشته، آثارش فنتقل الى مشتری مثلا. اصالت و صحه میگوید این طلاق شرایط رو داشته، صحیح بوده، فیجوز لها ان تتزوج، این جواز تزوج، این انتقال ملک، این جواز تصرف در ملک، اینا از احکام اصالت و صحه. اصالت و صحه حکم می کنه به صحت الفعل، تمامیت الفعل، فیترتب علیه آثار شرعی. استصحاب در منطقه این آثار شرعی میشه اصل حکمی. شک داری زن آیا تزویجش مجددن صحیح یا نه، این که شک داری تزویج محقق شد یا نه، منشأش اینه که آیا اون طلاق صحیح بود یا نه. شک داری آیا تصرف این مشتری در این ملک جایزه یا نه، از چه باب؟ چون شک داری عقد صحیح واقع شده یا نه. شک داری این ملک منتقل شد یا نه، از بابی که شک داری که آیا بیع صحیح واقع شده یا نه. اصالت و صحه در بیع اصل موضوعیه، اصالت و صحه در طلاق اصل موضوعیه، استصحاب عدم آثار اصل حکمیه. آیا ازدواج محقق شد مجددا یا نه، استصحاب میگه ازدواج قبلا نبود الان محقق نشد. آیا ملکیت آمد یا نه، قبلا که ملکیت نبود اصالت الفساد، الان هم میگیم استصحاب میگه ملکیت نیامد. شیخ انصاری فرموده لا ریب در تقدیم اصالت و صحه بر استصحاب حکمی، یعنی بر استصحاب عدم آثار صحت. آثار صحت اصلش حکمیه دیگه، در حکمه. اصالت و صحه حاکم است بر استصحاب فساد، عدم ملکیت، عدم جواز تصرف و هاکذا و هاکذا. چرا؟ چرا حاکم است؟ اما بنابراین که اصالت و صحه اماره باشد، استصحاب اصل باشد، خب اماره مقدم بر اصل. و اما بنابراین که اینجور نباشن، هر دو اصل باشن، هر دو اماره باشن، یا نه اصالت و صحه اصل باشه، استصحاب اماره باشه، باز اصالت و صحه مقدم بر استصحابه. چرا؟ چون ما اصل اصالت و صحه را قبول کردیم. و اگر بنا باشه استصحاب استصحاب حکمی مقدم بر اصالت و صحه باشد، اصالت و صحه لغو و براش موردی نمیمانه. چون هر جا شما اصالت و صحه جاری میکنی، استصحاب عدم آثار داری دیگه. اگر بنا باشه استصحاب عدم آثار اصل حکمی مقدم باشه یا معارض باشه با اصالت و صحه، اصالت و صحه لغو میشه، جا براش لم یبق له مورد. به همون بیانی که در تقدم قاعده فراغ بود بر استصحاب، اگر یادتون باشه قضیه لغویت، میگیم اصالت الصحه بر استصحاب عدم آثار مقدم است، چون اگر مقدم نشود مورد براش پیدا نمی شود. به خلاف این که اگر اصالت الصحه رو مقدم بداریم بر استصحاب، بر استصحاب مورد زیاد پیدا میشه، مواردی که ربطی به قضیه صحت نداره. استصحاب وجوب میکنید، استصحاب حرمت میکنید، یا استصحابای موضوعی که میکنید ربطی به اصالت الصحه نداره. حرف متینی لا مجال و لم یناقش فیه احدون، انما الکلام در اصل موضوعیه. آیا استصحاب همانطور که بر اصل حکمی مقدم است، آیا بر اصل موضوعی هم مقدم است یا نه؟ اصل موضوعی معناش اینه که اصل موضوعی عبارت است از جریان استصحاب در موضوع اصالت الصحه. عقدی منعقد شده، نمیدونی طرف بالغ بوده حین العقد یا نه، الان شک داری صحیح این عقد یا نه، از چی جهت شک داری؟ از جهت که نمیدونی ان بالغن صادر شده یا نه. استصحاب عدم بلوغ اصل موضوعی نسبت به اصالت الصحه. الان شک دارید این صحیح است یا نه، صحت باز اینجا حکم خودش، منشأش شک در بلوغه. استصحاب عدم بلوغ اصل موضوعیه. استصحاب عدم بلوغ معامله‌ای شده، نمیدونیم آیا این سمن مالیت داشته یا نه، قبلا این سمن خمر بود، نمیدونم زمانی که معامله کرد این خمر خل شده بود یا نه، استصحاب میگه خمریت حال خودش باقی بوده، پس این معامله باطله. اصل را در موضوع صحت جاری میکنیم. صحت موضوعش بیع غیر خمره، استصحاب میگه این بیع خمره، این میگه اصل موضوعی. یا معاملهی شده، شک داریم صحیح است یا نه، از چه جهت؟ از این جهت شک داریم که آیا مشاهده شد، اختبار شد، در جایی که شرط صحت اختباره. معاملهی شد صرف و سلم، شک داریم قبض در مجلس شد یا نه، استصحاب میگه عدم قبض، استصحاب میگه عدم اختبار، اصل موضوعی نسبت به صحت که اینجا شده اصل حکمی. آیا کما این که اصالت الصحه بر اصل حکمی، استصحاب حکمی مقدم است، آیا بر استصحاب موضوعی مقدم است ام لا؟ مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول خودش راحت کرده، فرموده واضح است این مسئله که مجالی برای اصل صحه نیست. در جایی که اصل موضوعی داریم مجالی برای اصل صحه نیست. چرا؟ نه از باب این که استصحاب اماره موضوعیه، این حکمیه، نه، اصلا نوبتی به بحث نمیرسه. چون شما در جاهایی که در موضوع شک داری احراز قابلیت نکردی، و ما هم در جایی که احراز قابلیت نکردیم گفتیم اصل صحه مجال نداره. شک داری بالغه یا نه، ما نیاز به بحث نداریم که آیا اصل صحه مقدم است بر استصحاب یا استصحاب مقدمه. اصلا بحث رو مبنای ما مجال نداره. چرا؟ چون وقتی شک داری بالغه یا نه، قابلیت رو احراز نکردی، اصلا مجالی برای اصل صحه نیست. شما اگر شک داری مالیت داره یا نه، شک در قابلیت داری، مجالی برای اصل صحه نیست. فرموده اونجا که اصالت و صحه با اصل حکمی طرف می شود، اونجا لا مجال برای اصل حکمی تجری اصالت و صحه، چون اصلا اصل حکمی مجال نداره. اونجا جایی هم که اصالت و صحه با اصل موضوعی طرف می شود عکسش لا مجال برای اصالت و صحه، چون اصالت و صحه اونجا مجال نداره. اینه که فرمودن زود تمامش کرده این مسئله را، گفته ای بس تطویل نداره، جای تطویل نداره، واضح دیگه. یه جاهایی فقط اصالت و صحیح، یه جاهایی فقط استصحاب موضوعیه. اصلا هیچ وقت اینا با هم درگیر نمیشن. اصلا اصالت و صحیح با استصحاب هیچ وقت تعارض پیدا نمی کنن. یا فقط جای مجال برای اصل صحه است، یا مجال برای استصحاب است. خودش را راحت کرده و بحث را خاتمه داده. ولیکن به ذهن میاد که نه، مسئله بین آسانی نیست. نمیدونم چه جور شده، شاید من نمیفهمم، شما تأمل بفرمایید. لااقلش کلمات ناینی را میبایست نگاه میکرد. شادم غفلت کرده، شادم ما نمیفهمیم، ما غافلیم. مرحوم نائینی با مرحوم آقای خویی در این جهت هم مسلکن، ولی در این حال او هم گیر داره در مسئله. چرا؟ اگر تمام موارد اصل موضوعی، تمام موارد اصل موضوعی داخل بود در شک در قابلیت، خب راحت، ما در شک در قابلیت اصل صحه را قبول نداریم. ولیکن موارد اصل موضوعی همه شک در قابلیت نیست. ناینی خودش مثال زده. ناینی دو نوع مثال زده است. یک نوع برای شک در قابلیت، مثل شک در بلوغ، گفته شک داریم بالغی یا نه، اینجا استصحاب موضوعی داریم و ما اصلا اصل سر اینجا جاری نمیدانیم، راحتیم از این بحث. و یکی هم اصالت و صحه در جایی که شک به قابلیت بر نمیگرده، مثل مثالایی که زدم. شک داریم که آیا متبایعین اختبار کردن یا نکردن، اصل موضوعی داریم، اصل عدم اختباره. همین مثال ناینی زده. نائینی با اینکه اون مبنا را داره اینجا گیر کرده. چرا؟ چون موارد، همین نکته ظریف شده در ذهن داشته باشید، فکر بکنید، شاید هم حق با مرحوم آقای خویی باشد. مرحوم نائینی دیده که موارد اصل موضوعی دو جاست، یکی اونجایی که بر میگرده به شک در قابلیت، گفته ما اونجا از ناحیه شک در قابلیت ها راحتیم، شک داریم متباین بالغ بودن یا نه، اصلا اصل صحه جاری نیست تا بیایم حالا بحث کنیم که آیا این مقدمه یا اصلا مجال نداره، قصور و مقتضیه. اما گاییم اونجا مورد دوم اصل موضوعی داریم به شک در قابلیت بر نمیگرده، مثل شک داریم اختبار کرده یا نه، اصل عدم اختباره، اصل موضوعی داریم، اصل میگه اختبار نکرده است، پس این معامله باطل است، اصل این قبض نکرده است، پس این معامله باطل است. اینجا گیر کرده مرحوم نائینی، بعد رفته سراغ حرفای شیخ تطویل کرده، ما اونا را متعرض نمیشیم. مرحوم نائینی گفته نسخه ها مختلفن، در یه نسخه کلام شیرازی متنه، کلام شیخ در حامشه، در یک نسخه بالعکسه، در یه نسخه سومی گفته هر دو را آوردن، گفته این کلماتی که اینجا هست اینا نسخ مختلفه هست، بعد گفته نسخه مصححه نسخه محمد علیه، نسخه محمد علیه این جوره، داستان را آورده و بیان کرده، دو سه صفحه تطویل کرده. ما همه اونا را رها میکنیم، فقط بحث را در همین منعقد میکنیم، آیا اصالت الصحه با استصحاب موضوعی مجال داره یا نداره. اما همون که آخر بحث خودش فرموده و آغازی آخر بحث فرموده، همون مطلب آخر بحث را فردا مطرح میکنیم، یه خوردم راجع به بحثیت صحبت میکنیم و قرعه که یک دو روز راجع به قرعه صحبت میکنیم و بعدم شما را به خدای بزرگ میسپاریم تا فردا انشاءالله.